چارو د وزیر د سفر په اړه زرغونه جان په دې خبرونه کې څه لري؟
بله، په دې اړه نوې گزارشونه لرم. شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین و به خوبی افطار کرده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت از ملاقات های جان کری وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور کرزای و دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان میشنوین. آقای کری گفته امیدوار است در جریان چند ساعت آینده راه برای حل بنبست انتخابات افغانستان که مردم این کشور مایوسانه منتظرش هستند یافته شود. ولی قبل از او، همکارم امید مرزبان با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
سرخط چند خبر. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در دیدارهای جداگانه با رئیس جمهور افغانستان و دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با بحران انتخابات صحبت کرد. در برخوردهای مسلحانه در ولسوالی‌های شیگل و ناری ولایت کنر 10 طالب مسلح کشته شدند و کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره قانونمند بودن عملیات نظامی اسرائیل بالای غزه جدن ابراز شک و تردید کرده است. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در دیدارهای جداگانه با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی، اشرف غنی، احمد زی و عبدالله عبدالله درباره بحران انتخابات افغانستان صحبت کرد. جان کری پیش از آغاز مذاکراتش با عبدالله عبدالله در یک کنفرانس خبری در کابل گفت نتیجه ابتدایی انتخابات تصمیم گیرنده نیست و در این مقطع زمانی هیچ کس نباید ادعای پیروزی کند.
من از تمام رسانه‌ها و آنهایی که از این رسانه
The results that were announced on Monday are preliminary. They are neither.
وای میگوید نتیجه انتخابات که روز دوشنبه اعلام شد نتیجه ابتدایی است. این نتیجه نه تصمیم گیرنده است و نه هم نهایی و هیچ کسی در این مقطع زمانی نباید ادعای پیروزی کند. در همین حال ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفت حامد کرزی در دیدار با وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده است که مشکل انتخابات افغانستان باید از طریق مراجع قانونی افغانستان حل شود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای حل بحران انتخابات افغانستان دیشب به کابل آمد. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. در برخوردهای مسلحانه در ولسوالی‌های شیگل و ناری ولایت کنر 10 طالب مسلح کشته شدند. سخنگوی لوای دوم قول اردوی 201 سیلاب محمد هارون یوسفزی گفته است این درگیری صبح امروز آغاز شد. با گفته آقای یوسفزی درگیری در شگل هنوز هم جریان دارد اما در ناری به پایان رسیده است. از کشته شدن یک سرباز اردوی ملی در شگل نیز گزارش می شود. طالبان تا حال درباره این رویداد چیزی نگفتند. رئیس در یک حادثه ترافیکی در ولایت لغمان 11 نفر زخمی شدند. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی گفت این حادثه حوالی ساعت 12 ظهر امروز در شهرراه کابل جلال آباد رخ داده است. به گفته زواک دو موتر کرولا با هم تصادم کردند و همه مسافران دو موتر در این حادثه زخم برداشتند. سخنگوی والی لغمان همچنان گفت که وضعیت صحی 3 تن از زخمی ها وخیم است. زخمی های این رویداد به شفاخانه مرکزی شهر جلال آباد منتقل شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ناوی پله کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره قانونمند بودن عملیات نظامی اسرائیل بالای غزه جدن ابراز شک و تردید کرده است. پله همزمان با این از هر دو طرف درگیر خواسته است تا جنگ را متوقف سازند. ناوی پله گفت به اساس قوانین بین المللی اسرائیل باید اهداف ملکی و نظامی را تشخیص دهد و از کشتن افراد ملکی خودداری کند. پله در همین حال از حماس و دیگر گروه های تندرو در غزه خواست از پرتاب راکت به سوی اسرائیل بپرهیزند. فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه آلمان میگوید با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا درباره ادعاهای مبنی بر جاسوسی واشنگتن در آلمان گفتگو خواهد کرد. وزیران خارجه آلمان و آمریکا در آغاز همین هفته در حاشیه مذاکرات بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران در شهر ویانای اتریش با هم ملاقات میکنند. شتاین مایر امروز گفت روابط میان آمریکا و آلمان باید بالای اعتماد و احترام متقابل استوار باشند. آلمان دیروز رئیس دفتر CIA در برلین را اخراج کرد. یک مشاور وزارت داخله اوکراین گفته است که شورشیان جدایی طلب در شرق این کشور شاید حدود 30 سرباز حکومتی را در یک حمله راکتی کشته باشند. خبرگزاری رویترز به نقل از زوریان شکریاک گزارش داده که گفته است احتمال افزایش تلفات در این حمله می رود. این در حالی است که حکومت اوکراین عملیات نظامیش بر ضد جدایی طلبان طرفدار روسیه را از سر گرفته است. و از دنیای ورزش، نیمار ستاره فوتبال برزیلی گفته است می‌خواهد ارجنتین در بازی نهایی جام جهانی آلمان را شکست دهد و قهرمان شود. نیمار که به دلیل آسیب دیدگی استخوان پشت در شکست 7-1 تیم برزیل در برابر آلمان حضور نداشت، امروز در یک کنفرانس خبری در ریو دی جنیرو گفت لیونل میسی کپتان تیم ارجنتین سزاوار قهرمانی در جام جهانی است. لیونل میسی در تیم بارسلونای اسپانیا هم تیمی نیمار است. و در یک خبر ورزشی دیگر، تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا لوئیس سوارز بازیکن اهل یوروگوئه تیم لیورپول انگلستان را خریداری کرد. رسانه‌های انگلیسی گزارش دادند که تیم لیورپول سوارز را به ارزش تقریبا 120 میلیون دلار به بارسلونا فروخته است. لوئیس سوارز هفته آینده به بارسلونا می رود تا قرارداد 5 ساله خود را امضا کند. پایان سرویس خبری این مجله خبری. در ادامه مجله با زرخونه منگل باشید.
با تشکر از امید مرزبان، ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری می شنوید. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز با دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان دیدار کرد.
Hopefully in the course of the hours ahead we can find a way for Afghanistan to find in this election the road ahead that it needs so desperately.
به هدف حل جنجال‌های انتخاباتی، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز با جان کری دیدار داشت.
رئیس جمهور کشور با آقای کری گفت که هر نوع راه حل برای بیرون رفت از معضل قانونی یا فعلی انتخابات از طریق که از طریق مراجع قانونی افغانستان صورت بگیره و در تفاهم با کاندیدای ریاست جمهوری باشه مورد قبول حکومت جمهوری اسلامی افغانستان است.
گزارش‌های امنیتی را هم دنبال می‌کنیم. تحولات بین‌المللی را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشین. شنونده عزیز، خبرها شنیدین که جان کری وزیر خارجه آمریکا که به هدف حل بحران انتخاباتی افغانستان در حال دیدار از کابل می باشه، امروز با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله دو کاندید رقیب انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ملاقات های جداگانه داشت. بر اساس گزارش ها در این ملاقات ها جان کری از هر دو کاندید خواست تا اختلافات انتخاباتی را کنار بگذارند. در غیر صورت این اختلافات می تانند تهدید بر آینده افغانستان باشند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
جان کری وزیر خارجه آمریکا هشدار داده است اختلافات شدید بر سر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آینده آن کشور را تهدید می‌کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که دیشب به هدف حل بحران بر سر انتخابات افغانستان وارد کابل شد، امروز به طور جداگانه با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله هر دو کاندید رقیب ریاست جمهوری افغانستان ملاقات کرده و تأکید کرد که نتایج فعلی انتخابات که بر اساس آن احمدزی پیشتاز است نتایج ابتدایی می باشد و ای گفته است این نتایج نهایی نبوده و هیچ کاندید بر اساس آن باید ادای پیروزی نکند. و یکی پی دیگر ملاقات ها را در سفارت آمریکا در کابل انجام داد گفته است آمریکا خواهانه یک افغانستان باثبات و دموکراتیک است.
من اینجا هستم زیرا باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به شدت علاقمند یک افغانستان دموکراتیک و باثبات است.
کری افزوده است حکومت بعدی افغانستان باید این کشور را متحد کرده و افغانستان را به سوی آینده سوق بدهد. عبدالله عبدالله یکی از دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان که نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را نپذیرفته و خود را برنده این انتخابات می‌داند، در ملاقات با کری برای بازدیدش از کابل ابراز تشکری کرده و گفته است آمریکا یک بار دیگر تعهدش را برای همکاری و کامیابی پروسه دموکراتیک در افغانستان نشان داده است.
پیشرفت افغانستان در آینده به کامیابی پروسه دموکراتیک بستگی دارد، نه به تعداد عساکر آمریکایی.
از سوی دیگر اشرف غنی احمدزی یکی از دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان در دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است از طریق تفتیش آرا می‌خواهد اعتماد امتاش عبدالله عبدالله را به دست بیاورد. اشرف غنی احمدزی در ملاقات با جان کری گفته است
تعهد ما این است که باید اطمینان حاصل شود روند انتخابات سالم بوده و مشروعیت را خواهد داشت که تمام مردم افغانستان و جامعه جهانی به آن باور دارند. بنابراین ما برای اعاده اعتبار به شدیدترین و وسیع‌ترین تفتیش باور داریم.
کری در جواب به احمد زی گفته است هیچ کسی باید اعلان پیروزی نکند، زیرا نتایج نهایی تا کنون روشن نیست و نخست باید به ادعاهای موجود جواب داده شود. کری برای پذیرش این تقاضا از اشرف غنی احمد زی ابراز امتنان کرد. وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور کرزی نیز ملاقات کرده و قرار است در جریان روز با وی باز دیدار کند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان در مورد میگوید رئیس جمهور کرزی به جان کری اطمینان داده است که مراسم تالیف رئیس جمهور جدید افغانستان مطابق جدول زمانی تعیین شده صورت خواهد گرفت و برای این مراسم اقدامات لازم صورت گرفته است. همچنان قرار است جان کری با عمر داودزی وزیر داخله افغانستان ببیند، کسی که به نوشته رویترز ممکن در صورت حل نشدن بنبست انتخاباتی بر اساس آخرین سناریو به عنوان رئیس دولت موقت افغانستان انتخاب شود. وزیر خارجه آمریکا پس از آن به کابل سفر کرد که عبدالله عبدالله بعد از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون‌های انتخاباتی را به تقلب متهم کرد. عبدالله به روز سه‌شنبه تا یک جلسه به هوادارانش گفت عنقریب حکومتش را اعلان خواهد کرد. این سخنان عبدالله باعث ابراز نگرانی های شدید جامعه جهانی به خصوص امریکا شد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هم قبل از ظهر امروز با جان کری وزیر خارجه امریکا در ارگ ملاقات کرد. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در این ملاقات دو جانب در مورد مسائل مربوط به انتخابات افغانستان، پیشنهاد ملل متحد برای حل مشکل انتخابات و دیدگاه های دو کاندید در ریاست جمهوری صحبت های داشتن. همکارم حمید مهمند در مورد این ملاقات آقای کرزی با آقای کری با ایمال فیضی مصاحبه را انجام داده با هم بشنویم.
قبل از ظهر امروز رئیس جمهور کشور با آقای جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در قصر دلکشای ارگ دیدار کرد. در این ملاقات هر دو جانب در ارتباط با مسائل مربوط به انتخابات افغانستان، ارتباط با طرح پیشنهاد سازمان ملل متحد که دیشب به راه گردید برای یافتن راه حل برای مشکل انتخابات افغانستان و همچنان دیدگاه های هر دو کاندید در ریاست جمهوری صحبت کردن هر دو جانب. رئیس جمهور کشور با آقای کری گفت که هر نوع راه حل برای بیرون رفت از معضل کنونی یا فعلی انتخابات از تاریخ که از تاریخ مراجع قانونی افغانستان صورت بگیره و در تفاهم با کاندیدای ریاست جمهوری باشه مورد قبول حکومت جمهوری اسلامی افغانستان است. و همچنان رئیس جمهور کشور یک بار دیگر بر نقش سازمان ملل متحد در این رابطه تاکید کرد و مجددا گفت که سازمان ملل متحد خواهان همکاری سازمان ملل متحد با کمیسیون های انتخاباتی و کاندیدان ریاست جمهوری شد. همچنان رئیس جمهور کشور یک بار دیگر تاکید کرد که مراسم تالیف رئیس جمهور جدید افغانستان مطابق تقسیم اوقات که قبلا تعیین گردیده، یعنی به تاریخ 11 اسد سال 1393 برگزار خواهد شد و در این رابطه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان هر نوع آمادگی را دارد.
جان کری با کدام طرح وارد کابل شده؟ به خاطر از اینکه قبل از این نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان اشاره به یک حکومت ائتلافی نموده بودند، آیا آقای کری کدام طرح ویژه را دارد با خود؟
تشکر. یقینا که شاید چنین باشه، اما ما نمیخوایم به نمایندگی از ریاست جمهوری در ارتباط به جزئیات طرح آقای کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با شما صحبت کنم. یقینا که تیم مطبوعاتیشان و یا مسئولین سفارت ایالات متحده آمریکا در ارتباط به طرح ایالات متحده آمریکا اگر وجود داشته باشه با رسانه‌ها صحبت خواهد کردن. چیزی که من میتونم بگم اینه که بعد از ملاقاتی که امروز صبح صورت گرفت با رئیس جمهور، قرار است که آقای کری با هر دو کاندید در طول روز ملاقات‌های داشته باشه و بعد از این ملاقات‌ها در اخیر روز قرار است آقای کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا باز هم ملاقات دیگه داشته باشه با رئیس جمهور کشور در ارگ ریاست جمهوری که بعدن جزئیات ملاقات دوم هم با شما شریک خواهیم بود.
ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود. شنونده عزیز، ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفته که ملل متحد به هدف حل تنش‌های انتخاباتی در افغانستان طرح پیشنهادی را ارائه کرده. در این طرح گفته شده که 3.5 میلیون رای انتخابات دور دوم ریاست جمهوری دوباره تفتیش و بررسی شوند. قبل از این تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله گفته بود که باید سازمان ملل متحد و جامعه جهانی برای حل جنجال‌های انتخاباتی بین این تیم و کمیسیون‌های انتخاباتی اقدام کنه. ژوبین احمدی با جزئیات بیشتر.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید در طرح پیشنهادی سازمان ملل به هدف حل تنش‌های اخیر انتخاباتی گفته شده است که آرای بیش از 8000 محل رایدهی دوباره تفتیش گردد. در اعلامیه‌ای که سوی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل این طرح را شب گذشته در نشستی که در ارگ ریاست جمهوری افغانستان دایر شده بود ارائه کرده است. بر اساس این طرح پیشنهادی 3.5 میلیون رای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید دوباره تفتیش گردد که 43% آرای مجموعی را تشکیل می دهد. به نقل از اعلامیه در جریان ارائه این طرح، معاونان رئیس جمهور حامد کرزی، قاضی القضات، مقامات بلند رتبه افغان و مسئولان کمیسیون های انتخاباتی حاضر بودند. در این حال تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی می گوید این طرح بر اساس خواست تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله مطرح شده است که آن را پذیرفتند. عباس نویان سخنگوی این تیم روز جمعه در صحبت با رادیو زدی گفت
این خواستای تیم اصلاحات و همکرایی است که از طریق یونما به تیم تحول و تداوم پیشنهاد شده و یک مقدار زیادی از این پیشنهادات از طرف تیم تحول و تداوم قبول شده و امیدوار هستم که بتونه سهولت را در برگشت از اینا به پروسه انتخابات فراهم بده.
در این حال تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله میگوید که تفتیش 3.5 میلیون رای خواست آنها نه، بلکه پیشنهاد سازمان ملل بوده است که این تیم با آن موافق است. عبدالجبار شالگره سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی میگوید که آنان با کمیسیون های انتخاباتی اعتماد ندارند و تقاضا دارند تا این محلات از سوی یک کمیسیون بی‌طرف تفتیش گردد.
یک کمیسیونی که مافید اعتماد و باور هر دو جانب باشه. با حضور ناظرین بین المللی، ناظرین دو تیم و ناظرین مدنی نظارت کنه، بازرسی شوه، دوباره رای امو محلات دیده شوه، صندوقهایی که پر شدن از سنوز مردم نامدن، امو باید تشخیص شوه.
معلوم نیست که کمیسیون های انتخاباتی بر تشکیل یک کمیسیون بی‌طرف توافق می کنند یا خیر.
گزارش بود از جنجال های انتخاباتی افغانستان. از طرف دیگر شنونده عزیز، همکارم احمد تکل با نصرالله ستانکزه، یک کارشناس امور سیاسی افغان، مصاحبه کرده و در مورد دیدار آقای کری از افغانستان و هم ملاقاتش با دو کاندید ریاست جمهوری و آقای کرزی پرسیده که تا چی حد این ملاقات ها میتونه برای حل جنجال های انتخاباتی در افغانستان مؤثر باشه. این مصاحبه را با هم بشنویم.
من فکر میکنم که قضیه انتخابات افغانستان مرحله رسیده که باید تا خارجی ها به او دست بزنه، چنانچه از قبل ملل متحد ارتباط بزنه و فعلا هم امریکا و مقامات غربی و شمول ناتو مداخله کرده رئیس. من فکر میکنم که دیگر حل وجود نداشته که بالاخره ما مجبور شدیم و قبول کنیم که اینا مداخله بکنه، با وجودی که هر دو کاندید محترم ادعا دارن که نظریات جان کری را در حد مشوره قبول میکنه تیمایشان میگه، اما من فکر میکنم که نیاز بوده که این مداخله باید قبول شود.
یعنی به نحو قضایای انتخابات سال 2009 و سفر جان کری به افغانستان به نحو تکرار میشه؟
کاملا، با چند تفاوت که در اون زمان جان کری یک سناتور بود و فعلا وزیر خارجه امریکا و به نمایندگی از دولت امریکا و خصوص رئیس جمهور امریکا به افغانستان میاد. یک مسئله و مسئله دوم ای است که در اون زمان که انفشار می آمد ما قرارداد استراتژیک نداشتیم با امریکا. بیده حال است که حالا ما قرارداد استراتژیک با امریکا داریم و در متن مقدمه از او و در چندین جا از مواد از او می آید که دولت ایالات متحده امریکا همکاری استراتژیکش با شمول همکاری نظامی دوام می ده، به شرطی که دولت افغانستان بر مبتنی بر اقتصاد دموکراتیک رحمه شود.
چقدر از نظر شما این ممکن است برای کاندیدا که فیصله هایی که صورت میگیره بین هر دو کاندید عملا بعد از ای که جان کری دوباره به کشورش برمیگرده عملی شود؟
من فکر میکنم که هر دو کاندید روابط از قبل با آقای کری داشتن یک مثلا، و موضوع دوم ای هم هست چیرم فراموش نکنیم که ممکن آقای کری قبل سفر زمانات لازم از هر دو کاندید بیده.
یک گپ تعجب آور از اطمینان بیش از حد رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در حالی که تنش‌ها و مخالفت‌ها در اوجش است. آقای کرزی گفتند که تحلیف با وقتش صورت خواهد گرفت و قدرت به رئیس جمهور نو افغانستان انتقال خواهد کرد. از چی موقف آقای رئیس جمهور کم مطمئن هستند؟
من فکر میکنم جواب سوال باید خود رئیس جمهور بده، اما او چیزی را که من میفهمم و درک کردم میتونم او است که رئیس جمهور او تقسیم اوقات معین میخواهد ثابت بسازه که در اون زمان قدرت انتقال پیدا میکنه.
نصرالله ستانکزی استاد پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغان بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال هم گزارش هایی که از اوضاع امنیتی کشور مقامات امنیتی میگن به خاطر پاکسازی ساحات ولسوالی 400 از موجودیت مخالفین چندین قطعه از اردوی ملی نظم عامه و پلیس ولایت غور اعزام شدند. جنرال محی‌الدین غوری رئیس ارکان قل اردوی 207 ظفر گفته که آمادگی های لازم برای عملیات ساحات طالب نشین غور گرفته شدن. جزئیات موضوع را از عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در غور مشنویم.
مقامات امنیتی زون غرب افغانستان میگن که آمادگی های لازم جهت تصفیه نمودن ولسوالی 400 از موجودیت مخالفین مسلح گرفته شده است. ولسوالی 400 به روز چهارشنبه گذشته در یک حمله ای که از سوی طالبان صورت گرفته بود از کنترل دولت خارج شده و تا آخر همان روز دوباره به تصرف نیروهای امنیتی درآمد. جنرال محی‌الدین غوری رئیس ارکان 207 ظفر زون غرب کشور به رادیو آزادی گفت که قطعات نیروهای امنیتی از اردوی ملی، نظامی و پلیس ملی در این ولسوالی مستقر شده و به زودی این وقت عملیات تصفیهی خود را در ساحات طالب نشینی آن ولسوالی آغاز می نمایند. همچنان غوری گفت قرار است تا تمام ولسوالی های غور که مخالفین دولت در آن نفوذ دارند تا چند روز دیگر طی یک عملیات عمومی پاکسازی گردد.
پلان وسیع داریم. الحمدلله با تشریک مسایی قمندانی امنیتی ولایت، ریاست امنیت ملی و تحت رهنمایی جناب ولی صاحب و محترم قمندان سکندر کردی ملی ما تابع قوت ها را داریم. در اکثریت ولسوالی های ولایت غور
در همین حال جنرال محمد فهیم قائم قماندان امنی غور میگوید طالبان از ولایت فاریاب و ولایت دیگر کشور بالای ولسوالی 400 هجوم آورده که شب گذشته در یک درگیری 8 تن از طالبان کشته و چندین تن دیگر زخم برداشته است.
دیشب با بند خفک قوت های ما حمله ور شدند که موضوع خودم از دست دادن. بیش از 7 یا 8 نفر براتون سقی گفتم میتونم که تقریبا 4 نفرش در میدان معرکه مردش مانده و 10 نفر زخمی های شدید دارن.
قایم افسد که هم اکنون عملیات تصفیهی از سوی نیروهای پلیس ملی به همکاری مردم در آن ولسوالی جریان دارد. به گفته وی 804 تن از مخالفین دولت که در میدان جنگ باقی مانده بود، یک تن آنها شهروند پاکستانی بوده است. قابل ذکر است که از آغاز درگیری نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی 400 که حدوداً 3 روز را در بر می‌گیرد، تا اکنون بیش از 10 تن از نیروهای امنیتی، 2 تن از مردم محل و بیش از 15 تن از طالبان کشته و 10 تن دیگر زخم برداشته است و هم اکنون نیز درگیری در آن ولسوالی ادامه دارد.
در ادامه مسائل امنیتی باید گفت که مردم در ولایت پروان از افزایش و گسترش حضور گروه‌های مسلح غیر مسئول شکایت دارند. احمد حنایش جزئیات بیشتر دارد.
شمار زیادی از باشندگان ولایت پروان از گشت و گذار آزادانه افراد مسلحی غیر مسئول در داخل شهر چاریکار مرکز این ولایت شکایت نموده و از افزایش این گروه ها ابراز نگرانی می کنند. گروه های مسلحی غیر مسئول در کشور از گذشته ها تا حال یکی از مشکلات جدی خوانده شده است که با گفته برخی از باشندگان ولایت شمال کابل دولت باید برای جلوگیری از این افراد مسلح اقدامات لازم انجام دهد.
عبدالحمید جبری هستم. وجود افراد غیر مسئول در اجتماع ما به اندازه نگران کننده شده که حتی یک نفر نمیدانه مریض خود از طرف شب از خاطر ترس به شفاخانه انتقال بده. خواهش ما از این مسئولین این است که همین جلو این رقمی افراد را بگیره و تفنگای به استاد جمع کنه.
محمد مدثر هستم. اشخاصی پیدا شده با کالای شخصی، تفنگ شخصی، حتی پرسان کسی نمیکنه که میتو کالای شخصی در جانت ای تفنگ سرشانه که دیگه است کی است کار تایزی که چطور میگردن و تو مربوط کدام ارگان میشی. واقعا این جای تاسف است. امید کسایی که تفنگ میگردن باعث ازی میشه که مردم در شهر بسیار کم جمع جوش داشته باشند. تقریبا در ظرف یک هفته افراد غیر مسئول که تفنگای با خود داشتن توانستن که چند شخص بکشن. همچو واقعات میشه و کسی جلویش از این کارا نمیگیره.
محمد جاوید متوکل هستم. همه اسلحه های غیر رسمی یا تمام افراد مسلح غیر مسئول یک تصویر دلخراش بر روحی اطفال، بر جوانان و بر کسایی که سن بالا دارن ایجاد میکنه و قطعا وظیفه حکومت و دولت است کمی اسلحه ها را جمع کنه.
مسئولین امنیتی با تایید این مشکلات میگویند شماری از مقامات و افراد مربوط به نیروهای امنیتی که در دیگر ولایات مصروف فعالیت‌های امنیتی‌اند با استفاده از سلاح‌های دولتی و با لباس‌های شخصی گشت و گذار کرده که این گشت و گذار سبب تهدیدات امنیتی شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
آل هم از جنجال‌های سیاسی عراق مشنویم. کردای عراق در اعتراض به اتهام صدراعظم نوری المالکی که گفته منطقه کردنشین شمال به قرارگاه شورشیان مبدل شده، مشارکت خود در حکومت عراق مورد تعلیق قرار دادن. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
وزیر خارجه کرتبار هوشیار زیباری روز جمعه گفت که بعد از این کردان در امور روزمره حکومتی اشتراک نمی کنند، ولی او گفت اعضای کرد در پارلمان که قرار است حکومت جدید را تشکیل دهد به حضور خود در جلسات ادامه خواهند داد. او در اظهارات خود به آژانس خبررسانی رویترز افزود که اگر برای مقابله با شورشیان سنی هرچی زودتر یک حکومت وسیع بنیاد تشکیل نشود، عراق با خطر تجزیه روبرو است. شورشیان سنی مذهب به شمول گروه دولت اسلامی که قبلا دولت اسلامی عراق و شام داشت، بخش‌های وسیع از شمال و غرب عراق را تصرف کرده خلافت اسلامی اعلان کرده‌اند. نوری المالکی صدر اعظم شیعه مذهب عراق روز چهارشنبه گفت که منطقه خودمختار کردستان به جنگجویان گروه دولت اسلامی عراق و شام اجازه داده که از شهر مرکزی اربیل چون قرارگاه عملیاتی استفاده کنند. مقامات کردی در واکنش گفتند که مالکی دچار توهم شده و توانایی پیشبرد امور کشور را ندارد. تنش میان حکومت فدرالی بغداد و کردان پس از آن افزایش یافت که نیروهای پیشمرگه کردی که امنیت منطقه خودمختار کردان در شمال را به عهده دارند، مناطق مورد نزاع را که نیروهای دولتی پس از هجوم شورشان تخلیه کردند تصرف نمودند. وزارت نفت عراق روز جمعه نیروهای پیشمرگه را به تصرف چاهای دو حوزه نفتی مهم در نزدیکی شهر کرکوک متهم ساخت. مقامات این وزارت گفتند که حوزه های نفتی کرکوک و بی‌حسن ظرفیت تولیدات روزانه 400 هزار بشکتیل دارند. حکومت خودمختار کردان کدام تبصره فوری در این باره نکرده است. در این میان آیت الله سیستانی، بزرگترین مرجع مذهبی شیعیان عراق، از عزاکر و شبه نظامیان خواسته شد که بدون در نظر داشت قوم و گرایش های سیاسی به حقوق همه عراقیان احترام بگذارند. سیستانی این تقاضا را پس از آن نمود که کشتارهای هویتی در این اواخر در عراق افزایش یافته است. اوایل هفته جاری اجساد 53 نفر با چشمان و دستان بسته در جنوب بغداد دریافت شد.
از شرق میانه میاییم به شرق اروپا و از جنجال‌های اوکراین مشنویم. یک مشاور وزارت داخلی اوکراین گفته که ممکن بیش از 30 سرباز اوکراینی در یک حمله راکتی کشته شده باشند. به نظر می رسد که این سربازا از سوی شورشیای جدایی طلب کشته شدند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش داره که از جعفر احمدی مشنویم.
زوریان شکیرایک مشاور وزارت داخلی اوکراین میگوید شورشیان جدایی طلب ممکن این سربازان را در شرق اوکراین کشته باشند. با گفته شکیرایک شمار این سربازان به بیش از 30 تن میرسد. خبر کشته شدن سربازان اوکراینی بعد دنبال اثرگیری عملیات نیروهای حکومتی اوکراین علیه شورشیان منتشر می شود. این در حال است که حداقل 4 سرباز اوکراینی دیگر و 5 معدنچی نیز در اوکراین کشته شدند. این معدنچیان پس از حمله هاون بالای بس حاملشان جان دادند. 2 سرباز و 1 محافظ سرحدی بعد دنبال تصادم موترشان با یک ماین کنار سرک در نزدیک سرحد با روسیه کشته شدند. یک سرباز دیگر در حادثه جداگانه در نزدیک شهرک کالیفکا در منطقه دونتسک جان داد. ولادیسلاو سلزنیوف سخنگوی اردوی اوکراین گفت که پس از راه اندازی عملیات هوایی حکومت حداقل 50 شورشی جدایی طلب در جریان روزهای اخیر کشته شدند. شورشیان تا حالا در این مورد تبصره نکردند. سلزنیوف همچنان افزود که نیروهای حکومتی شهرک سیورسک واقع در شرق اوکراین را دوباره تصرف کردند. شورشیان به روز پنجشنبه از این شهرک فرار کردند. با گفته سخنگوی اردوی اوکراین، محافظان امنیتی میدان هوایی بین المللی دونتسک نیز بروز پنجشنبه مورد حمله قرار گرفتند، اما او افزود که این حمله شورشیان عقب زده شد. شورشیان این میدان هوایی را در ماه می تصرف کرده بودند، اما نیروهای اوکراینی پس از یک درگیری این میدان هوایی را از کنترل شورشیان خارج ساختند. این درگیری منجر به کشته شدن 10 تن شده بود. در این حال رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان از طریق تلفن از رئیس جمهور روسیه خواستند که با استفاده از تمام فشارهای لازم شورشیان را به اجرای گفتگوهای مؤثر وادار بسازد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری فرانسه، این دو رهبر از ولادیمیر پوتین نیز خواستند که برای کنترل سرحدات اقدامات واقعی را روی دست بگیرد.
از جنجال های امنیتی که اوکراین شنیدین، با این گزارش می رسیم به پایان مجله خبری امروزی رادیو آزادی. زرغون منگلستان یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. دمی موج باقی بانین و تا لحظات بعد رادیو آشنایی از صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش.